أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الخامس في معال كل واحدة من هذه الفرق الثلاثة، فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في جوار الله وحضرته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قد علم أن المقامات الكلية الجامعة لجميع الناس في الآخرة ثلاثة، وإن كان كل منها مشتملا على مراتب كثيرة لا يحصى، والإنسان حقيقة جامعة لهذه المقامات ومراتبها بالقوة. فكلما غلب عليه واحد منها يكون مآله إلى أحكام ذلك ولوازمه. فمن غلبت عليه جهة الحس وعشق المستلذات الحسية فهو بعد وفاته يتعذب بفقدان المحسوس، فقدان الآلات الحسية وفواتها، فهو أليف غصة ورهين عذاب أليم. اشراق پنجم در مشهد چهارم، شاهد دوم، شاهد سوم، اشاره است به وضعیتی که گروه های سگانهی که در اشراق چهارم گفته شد، وضعیت این گروه های سگانه در قیامت رو میخواد بیان کنه. میفرماید ما در اشراق چهارم گفتیم که عوالم به سه دسته دنیا، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت تقسیم میشه. عالم دنیا همون عالم طبیعت بود، عالم برزخ همون عالم نفوس که تجرد مثالی داشتن بود، عالم آخرت هم عالم ارواح مطلقه یا عالم عقول و تجرد تام. بعد با توجه به این عوالم سگانه، حقیقت انسان هم به سه دسته، به سه گروه تقسیم میشن. یه دسته کسانی هستن که به عالم حس و ادراکات حسی دست یافتن، یه گروه دیگر هستن به عالم خیال رسیدن و مرتبه حس باطنی رو هم به دست آوردن، یه گروه سومی هستن که ارتقا به عالم رحمت و کرامت که همون عالم عقل است پیدا کردن. بعد می‌فرماید بر اساس این طبقه بندی سگانه‌ای که ذکر کردیم، گروهی از انسان‌ها در سعیرن، در جهنمن، گرفتار شعله‌های جهنمن، اونایی که تو همین عالم حس و طبیعت موندن و از این عبور نکردن، اینها در جهنم به سر می‌برن. گروهی که ترقی پیدا کردن، به مرتبه حس باطنی راه یافتن، جز اصحاب یمین شدن و کرام الکاتبین اعمال اونها رو به کتابت در میاره و اعمالشون در دست راستشون هست، اینا هم در جنت به سر میبره. و کسانی هم که به عالم عقل و یعنی عالم رحمت و کرامت دست یافتن، اینها در جوار الهی و حضرت الهی هستند. در واقع کسانی هستند که جزء ابرار هستند و ملائکه الیین یا الیون بر اعمال اونها شهادت میدن. با توجه به این توضیحی که دادم، در متن در واقع اومده جناب ملا صدرا این سه طبقه رو با تعبیر من غلبت علیه کذا تبیین کرده. ابتدا می فهمند من غلب فمن غلبت علیه جهت الحس، کسانی که جهت الحس بر اونا غلبه دارد، اونهایی که خلاصه همش از ابزار حسی استفاده می کنن و در عالم حسیات دنیوی به سر می برن، خب چون این حقیقت دنیا حقیقت باقی نیست، جز امور در واقع سائله و زائله و مستحیله هست، لذا این افراد هم چیزی گیرشون نمیاد و یه مدتی تو این دنیا لذات حسی بهره میبرن، بعد دیگه همه چی از دست میدن. اما گروه دوم که در پایین صفحه 325 داره، و من غلب علیه خوف عذاب الاخره و رجاء المغفره و الجنه و زهد و دنیا الاخر، اینا کسانی هستن که در واقع مرجعشون و مآلشون به دار السلام است. مرجع گروه اول سعیر جهنمه، ولی مرجع و مآل گروه دوم دار السلامه هست، دخول در ابواب جنان هست، از عذاب نیران در امن و امنیت به سر میبرن. و گروه سوم که من غلب علیه ادراک الامور الالهیه و تشوق الى الاحاطه بالعقلیات و تجرد عن الجسمانیات، یعنی کسانی که اسما و صفات الهی رو درک میکنن، درک حضوری نسبت به عالم مجردات دارن، هم در مقام نظر تجرد رو مییابن، هم در مقام عمل به تجرد سیر میکنن و سلوک میکنن، میفرماید این افراد هم در واقع کسانی هستن که به عالی ترین درجه دست پیدا میکنن و عالی ترین مقام جنت نصیبشون خواهد شد. این در واقع بحث اشراق پنجم که کل بحث عبارت بود از مرجع این سه دسته ای که در اشراق چهارم گفته شد، مرجع این سه دسته در روز قیامت رو بیان می‌کنه. یه عبارت بخونیم که پیش بریم. اشراق پنجم این است: فی معال کل واحدت من هاد الفرق الثلاثه، یعنی مرجع هر یک از این فرقه های سگانه مرجعشون در قیامت خواهد بیان میشه. فریقی از اینا، گروهی از اینا در جنت هست، گروه دیگر در سعیر هست، در جهنم به سر میبرن، و گروهی هم در جوار الهی و حضرت الهی هستن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که اشاره به آیه قرآنه، در واقع کسانی که از عالم عقل هم تعالی پیدا کردن و رسیدن مثلا به تعین ثانی و تعین اول که سقع ربوبیست، بیان عرفانیست. یعنی اگر تنزلات و تجلیات الهی رو بهش توجه بکنیم، اول تعین اول و تعین دوم است که حضرت اول در میان حضرات خمس، حضرت اول هست، حضرت اول هم تعین اول هم تعین ثانیه، که به این سقع ربوبی هم میگن. بعدش عالم در واقع مراتب کونی هست که عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده است که حضرات دیگر شمار نمیشه. اخوی این سه تا حضرت، اون حضرت اولم که عرض کردم، حضرت پنجم از میان حضرت خمس، گاهی خود گفتیم میشه نفس رحمانی، گاهی خود گفتیم میشه انسان کامل. علی حال این گروه سوم کسانی هستند که در جوار حق و حضرت حق، یعنی در سقع ربوبی به سر میبرن، از عالم کونی ترقی پیدا کردن به سقع ربوبی رسیدن. قد علم ان المقامات الکلیه الجامعه لجميع الناس في الاخره ثلاثه، میگه مقامات کلی جامعه برای همه انسان ها. این جامعه برای همه انسان یعنی همه مردم در آخرت برای جمع میشن دیگه، کسی نیست که وارد عالم آخرت نشه، همه وارد عالم آخرت میشن و جمع میشن در عالم آخرت. وقت مقامات کلیه الجامعه برای جمعی مردم در آخرت سه تا هست، این مقامات سراسر خبر هم نیست. و انکان کل منها مشتمل علی مراتب کثیره لا یحصی. البته این که میگیم سه مرتبه سه مقام کلی داریم میگیم، به عبارتی انسان ها در بهش مقام کلی دارن، یه مقام جزئی و مقامات جزئی متعدد برای انسان ها هست. هر انسان یه مقام کلی، یه مقام جزئی داره. مقامات کلی سه تا بیشتر نیست، ولی مقامات جزئی زیادن که قابل شمارش نیستن، یعنی به تعداد افراد مقامات جزئی وجود داره. ولی انسان ها حقیقت جامعه لحاظ مقامات و مراتب ها بالقوه، انسان یک حقیقت جامعی است که همه مقامات و مراتب رو در بر دارد، اما بالقوه، جامعتن بالقوه متعلق به جامعه است. بعدا دیگه در اثر فعالیتی که انسان انجام میده این استعداد و قوه تبدیل به فعلیت میشه. فکل ما غلب علیه واحد منها یکون معالو الى احکام ذالک. میگه هر وقتی که کلما شدی زمانی است، هر وقتی که بر انسان یکی از اون مقامات غلبه پیدا کند، مرجع آن به احکام اون مقام غالب خواهد بود. یعنی به هر مقام غالبی که دست یافت، احکام اون مقام غالب رو پیدا خواهد کرد. ولی همچنین لوازم اون مقام غالب، احکام ذالک یعنی مقام غالب، احکام مقام غالب و لوازم مقام غالب. فمن غلبت علیه جهت الحس، دیگه از اینجا به بعد این نگفت فکلما غلب علیه واحد من، این به اجمال گفت. حالا فمن غلبت علیه جهت الحس و من غلب علیه کذا و من غلب علیه کذا، به صورت تفسیری این ستا مقام رو توضیح میده. فمن غلبت علیه جهت الحس و عشق المستلزات الحسیه فهو بعد وفاته یتعذر فقدان محسوس به فقدان آلات الحسیه و فواتها فهو علیف غصتن و رهین و عذاب علیم. میفرد کسی که غلبه پیدا کند به او جهت حس و عشق المستلزات الحسیه، یعنی عاشق لذات حسی شده، عاشق شده به لذات حسی، یعنی چی؟ یعنی ول نمی کنی لذات حسی رو، یا عشقه چون می چسبه به در واقع حالا دیوار یا درخت یا هر چیز دیگری، از به همین خاطر یا عشقه بهش میگن، یعنی چسبان چسبیده شده هست. این آدم هم که جهت حس برش غلب پیدا کرده، خلاصه به لذات حسی چسبیده، اونقدر تعلق به این لذات حسی داره کسان دیگه توجهی به آخرت نداره، توجهی به اعمال صالح نداره، همش دنبال یا ثروت یا دنبال از کنم اعتبارات اجتماعی یا دنبال قدرت یا دنبال شهوت، اینجور مسائل تو این جهان به سر میبره. فهو بعد وفاتی یتعذب و فقدان محسوس، لذا وقتی وفات کرد خب به خاطر فقدان محسوس عذاب میبینه، چون از دست داده. عاشق محسوس میشه فرض که یک کسی مثلا عاشق وسیلش هست، عاشق همسرش هست، عاشق بعد وقتی اینا از دست داد چقدر غمناک میشه. انسانی که تعلق به عالم محسوس داره وقتی اینا از دست بده بعد از وفاتش به خاطر فقدان محسوس عذاب میبینه. لفقدان الالات الاشیه، باید آلات الاشیه دیگه از بین رفته، وقتی آلات الاشیه از بین رفت محسوس هم از بین میره. و فوات آلات الاشیه فهو علیف و غصتن و رعین عذاب علیم. میفرمد چنین شخصی خلاصه علیف و الفت غصت دارد با غصه، این دوست غصته است و رهین از گرفتار عذاب علیم هست، یعنی هم مأنوس با غصه است چون محسوس از دست داده، حالات محسوس از دست داده، آلات حسی را از دست داده، عالم محسوس از دست داده، لذا گرفتار غصه است و همیشه همراه عذاب علیم هم هست. وقتی غصه میخوره عذاب میبینی، عذاب روحی. لأن هذا الحس دنیاویه لا حقیقت لها، لا حقیقت لها باقیه. میفرماید که این حسیات دنیوی برای این حسیات دنیوی حقیقت باقی نیست، حقیقت باقی ندارد. و انما هی امور سائله زائله مستحیله، اینا اموری هستن که سائلن سیلان دارن، روانن زوال دارن، استحاله دارن. شأنها از ذوبان، شأن این امور حسیه دنیویه ذوبان است، اینا ذوب میشن، استحاله پیدا میکنن، متحول میشن به چی؟ به نار طبیعه، به آتش طبیعه متحول میشن. فمن عشقها، کسی که عاشق حسیات دنیوی هست و اعتاد بها، اعتیاد هم پیدا کرده و عادت پیدا کرده به اینا، فقط عشق امرن مستحیلن، عاشق یه امری شده که مستحیل هست، یعنی در حال تحوله و طلب شیئا باطلا، طالب این چیز باطلی است. فحال و حال این انسان که حال من رأى فی منامی صورتن، استحسن ها و عشق ها را. و حال این آدمی که گرفتار سر دنیا است مانند حال کسی است که در خوابش صورتی رو دیده که استحسن ها نیکو می شون اون صورت و عشق ها عاشق این صورت است. فعزش تیقل من نامی وقتی که از خوابش بیدار شد لم یبق منها اثر ها دیگه اثری از اون صورت باقی نمونده، صورت زیبایی رو دیده تو خواب، حالا از خواب بیدار شده چی نیست، چی میمونه فقط؟ میفرماید غیر العلمه و الحسره، فقط یه درد یا حسرتی باقی میمونه. او کمر رکب علی سفینه فی بحر، یا مثل کسی که سوار بر کشتی شده در دریا، که انجمد تلک السفینه من ماء ذلک البحر لبروده الشتاء. یعنی انسان به این سفینه یخی اعتماد کرده که میخواد با این سیر بکنه، این سفینه منجمد شده از آب این بحر لبرودت شتا، از بس هوا سرده و زمستان سردی است، از این چیز یخ زده، این یه کشتی یخ زده است و سوار این کشتی یخ زده شده. فکان معتمدن علیه سائرن، با اعتمادن پیدا کرده به این کشتی یخ زده تا به واسه این کشتی یخ زده سیر کنه، از مبدأ مقصدی بره. فی اکناف البحر، در اطراف دریا، مغترن بن اقادها و دواما، فریب خورده به این انعقاد سفینه و دوام این سفینه، مدتن یسیرتن، یه مدت کوتاهی رو خلاصه فریب خورده به این، حالا جاهلن بل عاقبه یا نسبت به عاقبت این کشتی جاهله، و به انایس سیز محل و جاهل است به این که این به زودی مزمحل می شود و یزوب و این کشتی برحال وقتی هوا گرم شد زوب می شه و یتصل و بالبحر و این سفینه متصل به آب می شه، مع مافیا با آن چیزی که در سفینه است، که ما یقتضی اصلا اصلا اصل کشتی اقتضای همین رو دارد، طبیعت کشتی اقتضای همین رو دارد که برحال وقتی مثلا این کشتی یخ زده است بعد به مرور وقتی هوا گرم شد ذوب میشه آب میشه. میفهمند مثلا این آدم که به دنیا دل بسته است، به عالم محسوس و عرض کنم عالم ماده که امور فانی و زوال پذیرن تعلق پیدا کرده، مثلش مثل عرض کنم یه آدمی است که تو خواب یه صورت زیبایی رو میبینه، بعد از خواب بیدار میشه اثری از اون نیست، فقط غم و غصه پیدا میکنه. یا مثلا یه آدمی است که کشتی یخ زده ای سواره، اون میخواد مثلا امید داره به این که به این کشتی مثلا به جای بمونه، یخ زده است بعدم تازه یه تا زمانی که هوا سرده که یخ، وقتی گرم که شد کشتی ذوب میشه دیگه. یعنی در هر دو صورت این خلاصه حرکت نخواهد کرد، تعلق پیدا کنه به همچی چیز. میفرماید که و ها کسا البدن و آلات حسیه، بدن آلات حسیه، بدن هم همینطوره، هم بدن هم آلات حسیه. بدن آلات حسی منظورش از کنم خدمتتون سمکم کنم، منظور آلات حسی قوه سامعه و باصره و اینا نیست، چون اونا جز قوای نفس هست که مجردن. منظور از آلات حسی در واقع گوش و چشم و اعصاب بینایی و اعصاب چشایی و شنوایی همسال زالکی. میفهمم بدن و آلات حسی بدن، فانها یعنی این بدن و آلات حسی بدن که سفینه و آلات سفینه است، مثل همین سفینه است، مثل آلات سفینه است. و یه این بدن و آلات بدن، آلات حسی بدن، جاریه تو فی بحر الهیولا، اینه جاریه در دریای هیولا، مثل اون دریایی که کشتی یخزه درش بود. و ینعقد من اجزائها، منعقد شده است از اجزاء هیولا، یعنی این بدن انعقاد یافته از اجزاء هیولا است، آلات حسی بدن منعقد شده از اجزاء هیولا. به هر حال هر جزی از بدن یه ماده و صورتی است دیگه، ماده های متعدد، صورت های متعدد، بعدش یک صورت کامل که صورت انسانی است درست میشه. فاذا طلعت شمس الحقیقه، وقتی که خورشید حقیقت طلوع کرد، ذابت بها المجازات، تمام این مجازات به وسیله شمس حقیقت ذوب می شوند. مجاز خلاصه از بین، اون چه که می ماند حقیقت است، حقیقت شمس که طلوع کرد دیگه مجازی نخواهد، آلات بدن مجازه، حس مجازه، حواس ظاهری هم مجازات هم. یعنی همه از اینا باید تجاوز کنید برید تا به حقیقت برسید. و از محلت این مجازات، مجازات منظور بدن و آلات بدن است، و از محلال پیدا میکنیم مجازات. و انحلت تراکیب، انحلال پیدا میکنیم تراکیب. زبابان الجمید، این زبابان مفعول مطلق نوعی انحلت هست. انحلت التراکیب یا زابت فهمه میکنیم، زابت با المجازات، این ببسی این شمس حقیقت مجازات زوب میشن. چه نوع زوبی؟ زبابان الجمید، جمید معنی تگرگه. زبابان الجمید یعنی همونطوری که تگرگ میفته داریم بعد آب میشه، اینطوری. و از محلال فل، سج یعنی بحر، همونطوری که برف از محلال پیدا میکنه. به چی؟ به حرارت ارتفاع شمس، یعنی وقتی که حرارت خورشید و نور خورشید تابید، تگگ آب میشه، برف آب میشه. خب شمس حقیقت هم که طلوع پیدا کند، این مجازات که بدن و آلات حسی بدنی است همه ذوب خواهند شد. کی اوان سیف، او ان سیف نخونید، این فاصله انداخته غلطه، باید متصل بشه. اوان سیف یعنی در همون وقت تابستان، شمس در زمان تابستان است که حرارت ایجاد میکنه. ولا نجات الا لمن تعلم السباحه فی الماء او رکب سفینه النجات فان هذه سفینه الهلاك. میگه نجاتی دیگه برای این انسانی که این ولا نجات مربوط به اون کسی است که تو کشتی داره آب میشه و غرق میشه. توجه دارید مثالی که بالا زد، میگه نجاتی دیگه برای آدم فسهای کشتی یخ زده است که داره ذوب میشه و در اثر حرارت شمس، دیگه نجاتی برای اون نیست مگر برای کسی که تعلم از سباحه فلما، یعنی شنای در آب و یاد گرفت. اگه شنا در آب و یاد گرفت، خب نجات پیدا میکنه، توزه بتونه ساعتها شنا بکنه. او رکب سفینه، یا این که از این کشتی ذوب شده که پیاده شد سوار کشتی نجات بشود. ولی اینو بدانید، حاضری یعنی این سفینهی که از بحر حیولاست، سفینه تون حلاک، این سفینه حلاکت هست. خلاصه اگر میخواید با کشتی حیولا، با کشتی عالم حس و ماده سفر کنید، به جایی نخواهید. لذا به این محسوسات عالم دل نبندید، تعلق پیدا نکنید، اینا مجازات هست، باید از اینا عبور کرد. خب کی نجات پیدا میکنه اینجا؟ فإن اهل النجات، این در واقع تبیین همین استثناء است. نگو لا نجات الا لمن تعلم السباحه او رکب سفینه، حالا اهل نجات رو مصداقا میخواد معرفی کنه. فإن اهل النجات اما علماء و قادرون على السباحه في ماء الحقيقه و اما متعلمون من اهل التقليد محمولون على صفائين الاهتداء ذوات الالباب ذوات الارواح و دسر كسفينه نوح و سفينه اهل بيت عليهم السلام فمن لم يكن عالما لا ولا متعلما في سبيله الحلاق في بحر الدنيا و جميع جهنم الاخره اغرقوا فادخلوا نارا. میفرماید که دو گروه هستند که اهل نجاتند، یکی علمایی که قادرند بر شنا کردن در آب حیات، یعنی اولا از بحر هیولا به در آمدند، به بحر حیات رفتند و در بحر حیات هم توان شنا کردن رو دارند، میتونن شنا کنند و به در واقع ساحل مقصد برسند. یا اینکه متعلمن از اهل تقلید، مقلدن، اما مقلدین اهل تعلمن، اهل کسب دانشن، اینا سوار میشوند، محمولون هم شدن، سوار شدن بر سفینه های هدایت ذوات الوا، سفینه هایی که صاحب لوحا و دسرن. دسر یعنی میخا، هم لوح هم به معنی چوب به کار میره، یعنی در واقع سفینه هایی که دارای خلاصه چوب و میخن، چون معمولا این کشتی‌هایی که قدیم ساخته میشد کشتی چوبی بودن هم برای ساخته میشه، اگر از چوب و میخ محکمی ساخته بشه بعد این کشتی کشتی با دوامی است. در واقع میخواد بگی که این سفینه های هدایت سفینه هایی هستن که خلاصه محکم ساخته شدن، دارای الواح و دسر هستن، مثل سفینه نو، سفینه عزت نو روشنش بهتر باشه، مثل سفینه نو هست. سفینه نو سفینه‌ای بود که عزت نو سلام الله علیه با استحکام، با چوبای محکم، با میخای محکم ساخت. این مثال مثال مادی هست که به هر حال اگر کسانی هر کسی سوار کشتی نو شد از طوفان اون زمان نجات پیدا کرد و به ساحل نجات رسید. این مثال مادی. اما مثال معنوی و معرفتی سفینه اهل بیت از سلام الله علیه اجمعین. هر کسی میخواد به سفینه نجات به راه نجات برسد، به ساحل نجات برسد و در آب حیات خلاصه که اهل شنا نیست بتواند به مقصد برسد، بس سوار کشتی اهل بیت بشود. و البته همه انسان حتی عالمان هم نسبت به اهل بیت میشن مقلد، میشن متعلم نسبت به اهل بیت، درست خودشون هم مجتهدن و این نسبت به اهل بیت میشن شاگرد، میشن متعلم، چون باید از اهل بیت استفاده کنن. لذا همه محتاجیم سوار کشتی اهل بیت بشن. بعد میفرمد عکس نقیض مطلب بالا، فمن لم یکن عالما ولا متعلمت فسبیله الحلاکی بحر دنیا و جحیم الاخره. میفهمن نه اینکه گفتیم اهل نجات عالمان و متعلمانن، حالا میگه کسی که عالم نباشد متعلم نباشد اهل نجات نیست. فسبیله الحلاک اکل نقیز باناست. هر کسی که اهل نجات است یا عالم است یا متعلم، پس کسی که عالم متعلم نباشد اهل نجات نیست. از که صادق باشد اکل نقیز هم صادق است. این سبیلش و از کم راهش راه هلاکت است در بحر دنیا و جهیم آخرت. لذا گفته شد که اغرقو فدخلو، وقتی غرق شدن گفتن غرق بشید و داخل نار بشید، ادخلو نار، داخل نار باید بشن. غرق شدن آب افتادن ولی توی آتش جهنم، یعنی از آب وارد آتش جهنم باید شد. فقد این کشف و این نهاز البحر، این ادامه مطبعت روش سر سر نبادش، فقد این کشف و این نهاز البحر سینقلب و یوم القیامه، یوم القیامه قالت یوم القیامه نارن محرقه. میگه این بحر، یعنی این بحر حیولا در قیامت به نار محرقه تبدیل میشه. همونطوری که کسانی سوار کشتی نوح نشدن و در بحر و دریا غرق شدن و از غرق در دریا در آتش جهنم غرق شدن، هر کسی هم که برود سراغ لذات دنیوی و غرق می شود، یعنی سراغ سفینه اهل بیت نشود، غرق می شود در بحر حیولا و از بحر حیولا میره داخل نار، بحر نار و دریای آتشی که محرقه است. میگه پس که شد که این بحر، یعنی بحر حیولا در دنیا بحر حیولاست ولی در آخرت سینقلب یوم القیامه نارن محرقه، در روز قیامت تبدیل شد به آتشی که سوزاننده است. این گروه اول که کسانی که حسگرا و مادگرا و تجربه‌گرا و گرایش ماتریالیستی دارن، همیشه میخوان با ماده بسنجن، همیشه میخوان با ماده درک کنن، عقل نظریشون ماتریالیستی است، عقل عملیشون ماتریالیستی است. این آدم ها نتیجه شون همین. پس معال و مرجع این گروه شد فسعیر. تو عنوان اول جنت رو گفت، بعد سعیر و بعد جوار الله رو گفت. در شرح که توضیح داد در اول این گروه دوم یعنی فریقان فسعیر رو شرح داد تا برسه به گروه اول که فریقان فجنه هست. فقط اینجا البته باید این نکته رو توجه کنیم که اینقدر ملا صدر را به مذمت بحر حیولا و عالم دنیا میپردازه، معناش این نیست که انسان در عالم دنیا زندگی نکنه یا از عالم دنیا بهره نبره. منظور این است که عشق المستلذات حسیه نباشد، اگه عشق المسند ذات نسیه، اگه بچسبه به این دیگه اقدار. اما اگر اینا رو معبر قرار بده، وسیله در واقع عبور به حقایق دیگر قرار بده، این بر همون که در اشراق چهارم این مطلب رو گفت که از کان خدمتون فعضا تجاوز من هاوز المقام بلغ الى مرتبه تکسر باطنی، فعضا تجاوز ان حجم هاوز صفات و تعناد یسیر مستعدن للارتقاء الى عالم رحمت و الکرامه. عبور کنه خلصه، توقف نه، ولی اینو عبور کنه معنیش هم این نیست که دیگه اصلا عالم دنیا رو بل کنه، نه، تو دنیا زندگی میکنه، از دنیا، از عطر، از زن خوشش میاد، اما از نماز هم خوشش میاد، از این در واقع ابزار استفاده کرده برای قرب الالله. تعلقی که منشأ غفلت از خدا بشود نداره، و البته این خیلی ریاضت سختی است، گفتنش ساده است، یعنی ریاضت های سلبی و زهد سلبی خیلی ساده تره که آدم یک گوشه بره مثلا از جامعه فاصله پیدا که مشغول عبادت و ریاضت های شد. این ساده خیلی ساده تره، اما این که انسان تو دنیا هم باشه، مسئولیت پذیر هم باشه، خلاصه با پول و ثروت و چیزا هم سرکار داشته باشه، ولی تعلق هم نداشته باشه. وقتی تعلق نداشت، منشأ غفلت از خدا نشد، دیگه ثروت او رو گرفتار اختلاس نمی کنه، گرفتار فساد مالی نمی کنه، گرفتار شهوت نمی کنه، مقام او رو گرفتار غرور و تکبر نمی کنه، اعتبارات اجتماعی او رو مثلا فرض کنید گرفتار غرور نمی کنه، و سایر رذایل دیگری که در اثر همین غرق شدن در دنیا هست. شما فهمیش داشت؟ نه خب اون علم که امر معنوی است. نه خیلی نه، از قضا اگه کسی مثلا فرض کنید به علمش تعلق پیدا کرد جلوتر نره، همین علم میشه حجاب اکبر راجع داری،
یا از خودش دید مثلا،
یا مثلا اینا از خودش دید. بله، این که میبینید بعضی ها هستن وقتی مثلا وارد مثلا ارزیابی دیگران میشن، همه رو نفی میکنن، فقط خودشون رو قبول دارن، خب این علمی است که از اول در واقع گرفتار جهل بوده. این علم، این علم از نظر نصوص دینی ما علم نیست، این جهله. توجه دارید، خودم خیلی باید مراقب باشه. ما گاهی خود میبینیم مثلا تو بعضی جا افرادی هستن مثلا از اول هم تو دیگران نفی میکنن، سلب میکنن، این فقط خودشون میخوان اثبات کنن. هیچ اشکال نداره آدم به نقد دیگران بپردازه، اما به نفی دیگران که نباید پردازه. نفی دیگران یعنی چی؟ یعنی غرور، یعنی تکبر. یه رذیلتی است که متاسفانه ما در اهل علم مشاهده میکنیم. میگید خب نظر داره فلانی که فلانی چه حالیش نمیشه، نمیفهمه، فقط من میفهمم. او آقا هم میگه آقا، یعنی به اجماع مرکبیش که نمیفهمه. خب بیا بابا عالمانه مدلل مبرهن نقد کن، بگو فلانی این حرف رو زده، گفته الف ب است، با این بالا الف ب نیست.
نقاط قوت هم میخواد،
اگر نقاط قوتی هم با خنده داره هم بگو، بله، که معلوم بشه که دیگر بابا زحمت کشیدن. بابا من اگر الان توانایی رو دارم که مثلا فرض کنید به ملا صدر رو نقدی وارد کنم، این به خاطر این همه تلاش و میراث گذشته است که زحمت کشید دست مال، حالا ما رسیم به این مرحله که حالا میتونیم یه اجازه لهیه ای کنیم. حالا این زحمت او نه، اون معنا چی داشتم که بخوام نقد کنم؟ متاسفانه خیلی خیلی آفت خطرناکیست. این سرش اینه که فقط به علم چسبیده، دیگه دنبال اصلاح نفس نرفته، دیگه دنبال این هم یه نوع تعلق به دنیاست. فرق نمی‌کنه، مگر خیال میکنیم تعلق به دنیا فقط اون وقتی است که دختری فکلشو بیرون ظاهر کنه، یا پسری دنبال مثلا دختر مردم بره، معاذ الله. ولی اینا قطعا گناهات و تعلق به دنیاست، ولی بدتر از این گناه ها اون تعلقاتی است که ما اهل علم یه وقتا گرفتارش میشیم. توجه داری؟ یعنی بعضی از این تعلقات به مراتب خطرناک داره، برای که اون آدم که اینطوری هست به هر حال نمازشو میخونه، مجلس امام حسین هم میره، روزی هم میخونه، گرفتار غرور و تکبر هم نیست، عجب هم نداره، خدا یه وقتی هم بهش تفضلی میکنه برمیگرده. توجه دارید؟ و میشه فضیل ابن عیاض، میشه طیب، میشه کی، میشه کی، میشه از ستایی که بوده. اما اگر عالمی وارسته نشود به خودش هم نپردازه، فقط دنبال کسب علم برود، نتیجهش می شود بلعبه با او را، نتیجهش می شود شیطان. شیطان آدم فاضلی بود، یکی از آیت الله عظما شیطان بود، شیطان آیت الله عظما بود، از آیات عظمای الهی بود شیطان، ولی گرفتار غرور شد، گرفتار عجب شد. بعد چطور زمین خورد دیگه؟ ما که عبادتمون به اندازه عبادت شیطان که نخواهد بود، میتونیم بعد شیطان خدا رو عبادت کنیم؟ میتونیم بعد از شیطان عالم بشیم؟ او زمین خورد. بیان ملا صدر رضوان تعالی علیه شاید این نباشه که بگید که آقا پس یه عزت چی بگیرید، مثل روحانیت کذا و کذا پیش برید، مثل بودایی ها، مثل برهمایی ها، مثل هندوها ریاضت بکشید تو دنیا، مثلا زن و بچه رها کنید. حالا ایشون چرا تو مقام عمل خیلی وارد عرصه سیاست نشد؟ احتمالا حتما یه توجیه شرعی برای خودش داشته که آقا الان مثلا یا همین مقدار از بزرگانی که هستن کفایت میکنه، الان ضرورت اینه که ما معرفت دینی رو تقویت کنیم. به همین ایشون میبینید تو بحث مشهد پنجم رابطه دین و سیاست رو بیان میکنه، شریعت و سیاست رو بیان میکنه، توجه داریم. بنابراین این مقام اولی که ذکر شد اینه که خب خیلی آدم ممکنه گرفتار بشن، ولی گرفتاری اهل علم در همین امور دنیوی خیلی خطرناکتر است. لذا وقتی چیزی یاد میدید سعی کنید دست دیگران هم بگیرید، کمکشون کنید، شبهی داشتن، سوالی داشتن، خلاصه زیر بالشون رو بگیرید، خدا به تو توفیق میده، توجه دارید، و راه رو برای دیگران هم هموار کنید. اینطوری است که آدم خوب میبینید مشمول رحمت خدا قرار میگیره و چه ثواب ها و اجر و پاداش. همونطوری که دست نابینایی رو بگیر از عرض خیابون عبور بدید، چقدر اجر و پاداش داره؟ یا آدم مقروضی رو قرضش رو ادا کنید، چقدر ثواب و پاداش داره؟ خب یه آدمی که سوالی داره، شبهی داره، برای وقت براش بذارید، اینم اجر و پاداش داره. اما اگر نه، آقا چه سوالی پرسید؟ تو حالی نمیشون چه سوالی میبرد از عرض بذارید تو سرش. این همین تعلق دنیا نیست. و من غلب علیه خوف و عذاب الاخر و رجاء المغفر و الجنه و زهد و فی الدنیا و انقطاع هذه اللذات العاجله فمآلوا الى دار السلامت و دخول فی ابواب الجنان و الامن من عذاب النیران. می فرماید اما کسی که این سر سطح، کسی که بر او غلبه پیدا کرده، چی؟ ترس از عذاب آخرت، اما امید مغفرت و جنت هم داره. چطور به این درجه میرسد؟ با زهد در دنیا، انقطاع از لذات، این لذات زودگذر. وقتی زهد در دنیا پیدا کرد، وقتی از لذات زودگذر فاصله پیدا کرد، فمآلهو الى دار السلام، مرجع این مش دار سلامت است، الى دار السلام و وارد شدن به ابواب جنان، چون بهش درهای مختلفی داره دیگه، هشت در برای بیزه کردن. حالا آدم برای چه مقامی داشته باشه، از چه دری وارد بشود، بحث دیگری است. و مقام امنیت پیدا میکنه از عذاب جهنم، یعنی عذاب جهنم، یعنی حتی از صراط مستقیم که عبور میکنه، که هم منکم الا وارد، و همه از جهنم باید صراط از جهنم عبور میکنه، ولی وقتی این صراط رو از جهنم عبور میکنه، امنیت داره از عذاب جهنم. گروه سوم، من غلب علیه ادراک الامور الهیه و تشوق الى الاحاطه بالعقلیات و تجرد عن الجسمانیات فمعالو عن الانخراط فی سلک اهل الملکوت. میفهمد کسی که غلب پیدا کنه بر او ادراک امور الهیه، یعنی کسی بتونه به امور، یعنی سوق ربوبی دست پیدا کنه، این اسما و صفات رو بیابد. حالا اسما و صفات الهی رو به نوع تفسیری که تعین ثانیه، یا به نوع اندماجی که در تعین اوله، و شوق پیدا کنه به احاطه به عقلیات، یعنی طالب این باشد که عقلیات رو احاطه پیدا کنه، درک حضوری و شهودی پیدا بکنه، هم این احاطه به عقلیات و تجرد پیدا کنه از جسمانیت، عالم جسمانیت تجرد پیدا کنه، این احاطه به عقلیات و تجرد از جسمانیات هم در مقام نظر است هم در مقام عمل. در مقام نظر کلی رو درک کنه، عالم ملکوت رو درک میکنه. بعضی اصلا میگه چیزی رو زیر چاقوی تشریح نبینم بهش ایمان نمیاد، تو همین عالم ماده سیر میکنه، اصلا درکی نیست ماورانه. شما الان ببینید همین هم علوم انسانی موجود هم علوم طبیعی موجود که طبیعی از دوستا جواد همونی که فهم لاشه علم است. از چرا لاشه علمه؟ برای اینکه فقط تو همین عالم طبیعت مانده، اصلا نمیخواد فرض بکنه که این ملک با ملکوت در ارتباطه، اصلا نمیخواد اینو فرضش کنه، اصلا نمیخواد تصورش کنه. یعنی دنیای مدر نمیخواهد تصوری و درکی از عالم ملکوت و عالم مجرد داشته باشه. نتیجه شما هم اینه که میبینید بحران هویت، بحران خانواده، بحران محیط زیست، بحران آب و دعا بحران مادی و معنوی نصیب انسان شده. یعنی کسی که در مقام نظر دنبال درک عقلیات نباشه، در مقام عمل هم غرق در عالم ماده است، اما کسی که در مقام نظر درک عقلیات رو پیدا بکند، احاطه علمی و نظری به عقلیات پیدا کند، در مقام عمل هم تقرب پیدا کرده میشه جز به عالم ملکوت و میشه جز عالم ملکوت. چنین کسی فمعاله او، معال چنین شخصی و مرجع چنین شخصی، الانخراط فی سلک اهل ملکوت، وارد شدن از پیوستن است در سلک اهل ملکوت، میره جز طایفه اهل ملکوت و همرشته اونها خواهد شد. بلکه قیام در صف اعال المهیمین، در ردیف فرض کنم مهیمین عالی قرار میگیره. مهیمین ملائکه‌ای هستند که عالی ترین ملائکه هستند، ملائکه‌ای هستن که اصلا نمیدانن عالم آدمی هست، همش مشغول ذکر و عبادت خدا. و خود این مهیمین هم درجاتی دارن. کسی که به این مقام برسد میشه در ردیف ملائکه مهیمین عالی. که این مقام پیدا میکنه وقتی که دو ویژگی داشته باشه. یک، اذا کانت عقائده الحق متعدیتون الکشف تام، وقتی که عقائد حقش منجر بشه به کشف تام در مقام نظر، یعنی عقائدی پیدا کرده که این عقائد او رو به کشف تام برسونه. حتی کشف تام، اون یه کشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و ائمه اعظم اجمعین از او برخوردارن. شاید یک کشف تام نازل تری هم برای اولیاء الهی فرض بشه فرض کرد. خلاصه هر که عقاید حقش، اولا عقایدش حق باشد، ثانی او رو به کشف تام برساند. اگر کسی عقایدش حق باشد به کشف تام برسد، این شخص هم ردیف ملائکه معیمین عالی هست. یک، دو، مشفوعتون به زهر الحقیقی، شفع یعنی جفت، مشفوعه یعنی جفت شده، جفت شده است. چی جفت شده است؟ به چی جفت شده؟ به زهد، به زهد حقیقی. خب تو جفت دو چیز دیگه، یه طرف زهد حقیقی است، طرف دیگه چیه؟ طرف دیگه همین عقاید حقیقی است که گفت. یعنی عقاید حقش نه تنها منجر به کشف تام بشود، بلکه جفت بشود به زهد، اونم زهد حقیقی، یعنی همراه زهد حقیقی باشد. و زهد حقیقی هم معلومه دیگه چه زهدیست. زهد حقیقی زهدیست که خلاصه دل به ما سبلا نبنده، دائما به ذکر خدا مشغول باشد، نه تنها زبانه ذکر خدا بگه، دلش هم ذکر خدا بگه، وجودش و هستیش ذکر خدا بگه. این انسان در زهد حقیقی به سر میبره. اساتید ما نقل میکنن میفرمایند که از حضرت امام سوال شد که چرا در دعای مناجات شعبانیه که سفارش شده است هم در شعبان هم غیر شعبان خوندنش سفارش شده و یکی از دعای معتبر و مستند است به امیرالمومنین سلام الله علیه، چرا در این دعا اولش اولا دعایی است که با صلوات شروع میشه با صلوات ختم میشه، بعد از اینکه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرسته میفرماد واسمع دعای اذا دعوتو واسمع ندایی اذا نادیتو و اقبل علیه اذا ناجیتو، بعد در ادامه فقط هربتو الی و وقفتو بین یدک الاخر، این سه جمله که اول دعا هست یه معنا داره، یعنی خدای وقتی میخوانم شما رو به من توجهی کن، عنایتی کن، فیضتو نصیب من کن، یه معنا داره. از حضرت امام سوال شد که چرا سه جمله هم معنا پشت سرم و این دعا رو از فصاحت نمیندازه. حضرت امام فرمود نه، از قضا در این تکرار یک حکمتی نهفته است. انسان وقتی با خدا راز نیاز میکنه وقتی یه بار میگه یا الله یا رب، خب زبان سر میگه، بعد کم کم این زبان سر ذکرش منتقل میشه به زبان دل، بعد از زبان دلم منتقل میشه به زبان هستی، کل وجود آدم میگه یا رب. این سه بار گفتن برای همینه که یک بار با زبان سر بگید، یک بار با زبان دل بگید، یک بار با زبان هستی بگید و خدا رو بخوانید. خب این میشه زهد حقیقی و نیت خالصه، اما یشغل سر رو انجان به قدس، نیت خالصی داشته باشه و خلاصه مشغول بشه سرش از جانب قدس، یعنی در واقع نیت خالص داشته باشه، معناش این است، یعنی فقط و فقط توجه به مقام عالم ملکوت و مقام تجرد پیدا بکنه، دیگه در واقع به این امور پس دنیا تعلقی نداشته باشه. و هاذی غایت ادامه‌ش آن با سر سر بیاد، و هاذی غایت ما یصل الیه البشر لقوت سلوک العلوجی علی صراط طوری، میگه این درجه نهایت چی؟ نهایت ماه، نهایت مقامی است که بشر بدان میرسد به خاطر قوه سلوک عروجیش به صراط توحید. یعنی خدا همچین نیروی به انسان داده است که بتونه سلوک عروجی پیدا کند برسد به صراط توحید، و توحید عالی ترین مقام است، توحید عرفانی ها. در یکی از فرقهایی که عرفان با کلام دارد این است، کلام از توحید شروع میکند تا به معاد برسد، فلسفه از عبور عامه شروع میکنه تا به توحید برسد، از توحید به معاد برسد، عرفان از سیر و سلوک شروع میکند تا به توحید برسد، یعنی آخرین منزل عرفان توحیده. حالا درسته تو بحث عرفان نظری اولین بحثی که مطرح میکنم همین تبیین وحدت وجود، اما علم عرفان نظری، علم دانش، حقیقت عرفان در عرفان حقیقی و حقیقت عرفان آخرین منزل، منزل توحید است. ولی به هر حال این قوه و نیرو رو خداوند به همه ما داده است. فعیت و نفسین، این سر ساعت باید باشه، فعیت و نفسین که دو ساعت بید سه ساعت بید پایین تر، فقط فاز فوزن عظیما. فعیت و نفسن در واقع موصول است ایه، ولی یه وقتا موصول در مقام شرط به کار میره، لذا اینجا شرطیه بخوانیم. میفهمد فعیت و نفسن جمعت مناقب العلمیه و یه معرفت الله و اسماء و افعال من کتبه و رسله و یوم الاخر یک، و مناقب العملیه دو که عبارت است از وحیه تسخیر القوا الشهویه و الغضبیه و الادراکی المسمى بالعددیه، فقط فاز فوز عددیه. میگه هر نفسی که به این مقام برسد که هم مناقب علمی هم مناقب عملی رو در خود جمع کند، این به فوز عظیمی خواهد رسید. میفرماید کسی که مناقب علمی رو جمع کنه، مناقب علمی چیه؟ عبارت است معرفت الله، اسماء الله، افعال الله. افعال الهی چی هستن؟ کتب الهی، رسول الهی، یوم الاخره و کل عالم. حتی عالم طبیعت رو به عنوان آیت الله ببیند، آیات تکوین الهی ببیند، خلاصه آیات آفاقی و انفسی رو درک بکند و همچنین مناقب عملی رو جمع بکند، که عبارت است از تسخیر قوای شهویه و غضبیه و ادراکیه که مسمی به عدالت است، یعنی به مقام عدالت برسد. عدالت یعنی چی؟ یعنی قوای شهویه، غضبیه و ادراکیه رو تسخیر بکند. تسخیر بکند یعنی چی؟ یعنی اعتدال در شهوت داشته باشد، افراط و تفریط که شرب و خمول هست نداشته باشه، افراط داشته باشه. تسخیر قوه غضبیه پیدا بکند یعنی چی؟ افراط و تفریط که تهور و جبنش نداشته باشد، بلکه شجاعت داشته باشد. قوه ادراکیه رو تسخیر بکند یعنی افراط و تفریط نداشته باشد، یعنی بلاحت و جربزه نداشته باشد.
شامل محمودیان هم میشه؟
بله،
شامل کنترل محمودیان هم میشه؟
بله دیگه، ادراکیه بلاحت نداشته باشد. بلاحت یعنی از فکر و عقل خوب استفاده نکردن. افراطش میشه جربوزه. جربوزه به آدمی میگن که خلاصه مطلب رو خوب فهم نمی کنه، برای اینکه علت این که خوب فهم نمیونه بخواد بلاحتشه، از این شاخه به اون شاخه میبره. توجه دارید؟ یه ذره بدایی میکنه، یه ذره نهایی میکنه، یه ذره اسباب میکنه، یه ذره شهاد میکنه، یه ذره فرام میکنه، یه ذره فرام میکنه. آدم با استعدادی سام جربوزه داره، میگه آه بسته دیگه، یه شرحی میخونه میگه تمام شد، یه ترجمه، یه تلخیص، یه فلان بندی رو امتحانم میده، قبولم میشه میگه. یه امکین چیزی داره، این جربوزه است. اما اعتدالش میشه حکمت، یعنی در فهم مطالب اعتدال داشته باشه. توجه دارید؟ اعتدال، افراط و تفریط در فهم نکنی، یعنی کوتاهی در فهم نداشته باش، افراط هم در فهم نداشته باش که بگی آقا زود بگی من فهمیدم. نه، شما اعتدال در فهم داشته باش. این اعتدال در ادراک معنیش نیست که مثلا شما تا لیسانس برید فوق لیسانس نرید، دکترا نخونید، یا مثلا تا فرض بکنید اجتهاد دروس حوزوی رو طی نکنید، چون این خیلی مثلا، یا تا اجتهاد دیگه توقف کنید. نه، توقف نداره. شما هر چقدر میخواید علم و فرا بگیرید، هر چه بیشتر عالم بشید بهتره، اما اعتدالاً بیشتر عالم بشید، یعنی اعتدال در فهم مطالب داشته باشید. دقت کنید، نه اینکه حالا بعضی خیال کردن این اعتدال در ادراک معنیش اینه تو یه حدی مثل شهوت و غضب میمونه. مثلا فرض کن آدم، فرض کن فقط با همسرش مثلا بهره شهوانی رو ببره، یا فقط مثلا با ثروت حلال بهره شهوانی رو، بعد دیگه بیشتر نخ و خط قرمزا رو یه حدی، این میشه اعتدال. درسته، ولی آیا در ادراک هم اعتدال به این معنا است که بگیم تو یه حدی ما علم فرا بگیریم؟ نه، رب زدنی علمو، هر چقدر میخواید از خدا بخواید علمتون افزون بشه، ولی در فهم مطالب اعتدال داشته باشی. اینطور نشه که عرض کنم بخواید کوتاهی کنی یا افراط کنی، تفریط و افراط داشته باشید در فهم مطالب. میفرماید که اگر هر نفسی که مناقب علمی رو و مناقب عملی رو، یعنی معرفت و عدالت رو جمع بکند، فقط فاز فوزا عظیما، و من آندهو، کسی که مخالفت کند با اون چی که گفتیم، یعنی مخالفت کنه با مناقب نظری، عملی و علمی و عملی، و انکرد طریقه، و انکار کند طریقه همون چیزی که الان گفتی، یعنی مناقب طریق مناقب علمی و عملی رو انکار بکند، خلاصه منکر مناقب نظری و عملی باشد، طلبا للحطام، به خاطر اینکه طالب حطامه. حطام به مالی گفته می شود که زودگذر است، فناپذیر است، اندکم هست. دیدین خوشه هایی یا درخت هایی که خوش میشن، ریزه هاش میریزه رو زمین، عرب به اون ریزه ها میگه حطام، چیزی بی ارزش اندکی. آدم وقتی میره مثلا جنگلی صحرایی مثلا به اینا اهمیت نمیده، حطام چیز بی ارزشه. چون طالب حطامه منکر مناقب نظری و عملی شده، چون طالب ریاست اقران هست، طلبن للحطام و طلبن لریاست الاقران، طالب ریاست اقران یعنی هم ردیفان خودش هست، قرین و همراهان خودش هست، دوست داره ریاست کنه، آقایی کنه، بزرگی کنه. دیگه چنین کسی که منکر مناقب نظری و عملی هست و طالب حطام ریاست اقران هست، این فقط خسر خسران مبین، این گرفتاره زیانکاری و در واقع عرض کنم ذلت آشکاری است، زیانکاری آشکاری است. و بین هذین طرفین، خب ما در اینجا عرض کنم گفتیم که کسی که هم مناقب نظری داشته باشه، مناقب عملی، عرض کنم خدمتتون، و کسانی که منکر مناقب نظری و عملی، یعنی دو طایفه رو اینجا ذکر کردیم، یکی که جامع مناقب علمی و عملی است، یکی هم منکر مناقب علمی و عملی است. میگه بین این دو طرف، یعنی جامع مناقب نظری و عملی و منکر مناقب نظری و عملی، طبقاتون کثیرتون من الاوساط، گروه های متعددی هستن که توی این وسط قرار دارن، خیلی هم زیادن. یوم که معرفت اجناس و ضبط اعداد فلحظ، میشه اجناس اینها رو شناخت، بگیم مثلا جنسشون چیه، بعد فصلشون چیه، بعد تعدادشون رو شمارش کرد. اما لیسه حاضر کتاب، یحتمال این کتاب چون بنای بر اختصار داره، تحمل این بحث طولانی رو نداره. ما دو طرف رو گفتیم، جامع مناقب نظری و عملی و منکر مناقب عملی و نظری. البته من اینجا در واقع به عنوان یه حاشیه تعلیقه عرض بکنم، توده مردم جز این وسط هاست، بس قضا فلسفه باید به این اوساط هم بپردازه. این که فلسفه فقط به اون آدمایی که مناقب نظری و عملی جمع کرده، به آدمایی که منکرن همین رو بپردازه، مگر چند درصد آدم ها اینطوری هست؟ اکثر مردم جز اوساط هم، و فلسفه باید جوری امتداد پیدا کنه که این اوساط رو هم پاسخ بده. به همین خاطر ما باید فلسفه رو امتداد بدیم تو فلسفه طبیعت، فلسفه حیات، فلسفه نفس، فلسفه زبان، فلسفه های دیگر مضاف به حقایق و فلسفه های مضاف به علوم، فلسفه طبیعت شناسی، فلسفه روان شناسی، فلسفه جامعه شناسی و سایر فلسفه ها. صلی الله علیه محمد و آله.